بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواح و نال تراب مقدم الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. در بحث رجالی قبل از آنی که شروع به بحث بکنیم، چون روزهای آخر و شبهای آخر ماه مبارک شعبان را سپری میکنیم، این روایت معتبر که از امام علیه السلام هست فرمود زیاد این دعا را در دهه آخر شعبان بخوانید: اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضى من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی منه. خدایا اگر در روزها و شبهای گذشته شعبان که دو دهه ازش سپری شده مورد رحمت و مغفرت قرار ندادی، من را شایستگی رحمت و مغفرت قرار گرفتن در من نبوده، خداوندا خودت به فضل و کرم خودت تفضل بکن و در این باقی مانده این شبها و روزهای ماه شعبان من را مورد رحمت و مغفرت خودت قرار بده تا با گناهان آمرزیده شده از ماه شعبان خارج شوم و در سر سفره ماه مبارک رمضانت قرار بگیرم. دوستان، این دعای شریف رو در قنوت نمازتون، در سجده نمازتون، در حالت غیر نماز هر چه تکرار بکنیم، بالاخره خداوند متعال فرمود قل ما یعبا و ربکم لولا دعا و کم، اگر دعا نکنید، استغفار نکنید، تضرع نکنید، مورد لطف و تفضل خدا قرار نمی گیری. باید دعا کنیم انشاءالله که از محضرتون التماس دعا دارم. در بحث رجالیمون بحث های مفصلی در توصیق روات مطرح کردیم که از مباحث مهم علم رجال گفتیم، بحث توصیق یعنی راوی که روایت میکنه ثقه بودنش برای ما از راه های مقبول ثابت بشه، توثیق رجالی داشته باشه یک روایت، مثلا مثل فرد فرمایید زراره، مثل محمد ابن مسلم، یونس ابن عبدالرحمن، محمد ابن ابی عمیر و سایر رواتی که توثیق شدن. این توثیق را گفتیم به دو قسمت عمده تقسیم شد: توصیقات عام و توصیقات خاص. خود توصیقات عام به دو قسمت تقسیم شد و اقسام مختلفش رو مورد بحث قرار دادیم و بعد توصیقات خاص رو اقسامش رو مطرح کردیم. بحث‌های مفصلی در این رابطه شد و لذا پاسخ به این سوالا توصیق اصلا معناش چیه؟ توصیقات عام چند قسمه؟ توصیقات عام مشهور، غیر مشهور و غیر معروف و همچنین توصیقات خاص چند قسمه؟ بحث‌های مفصلی شد که پاسخ به این سوالها رو از لابلای بحث‌های قبل دوستان باید حتما دریافت بکنید. جماعتی در علم رجال باز ادامه همون بحث توصیقات، یه تعدادی هستن که اینا معروف شدن که به اصطلاح فقط از ثقات روایت می کنند و به قول برخی از رجالیون ما یک توثیقات الحاقی هم داریم بعد از بحث توثیقات عامه و توثیقات خاصه، یک توثیقات الحاقی به این عنوان برخی از علماء رجال تعبیر کردند. توثیقات الحاقی یعنی همون توثیقات به اصطلاح ادعایی است که مرحوم آقای خویی هم به بخش‌هایی از این توثیقات اشاره فرموده. توثیقات ادعایی رجالی کتاب‌های طرح شده که به عنوان منبع توثیق ادعا شده که اینها یه منبع موثقی هستند. هر راوی، هر روایتی که در این کتاب هست دیگه موثق هست و ثقه هست. از جمله کتابی است به نام مزار شیخ ابن مشهدی. در توثیق راویان سند این کتاب ایشون در اول کتاب خودش ذکر میکنه که من روایاتی که در این کتاب نقل میکنم اتصلت بهی اتصلت بهی من ثقات روات الی السادات، من از راویان ثقه به سادات، به ائمه معصومین علیهم السلام من به اصطلاح دست پیدا کردم. مرحوم آقای خویی نسبت به این کتاب دو تا اشکال داره. در معجم رجال الحدیث جلد 1 صفحه 69 تا 73 ایشون می فرماید که اولا اصل این کتاب ثابت نیست، هرگاه شک در ثبوت یک شیء بکنیم اصل عدم ثبوته. دوم این که شیخ محمد ابن مشهدی از متأخرینه و توثیق متأخرین مقبولیت نداره، متسالمون علیه نیست. مهمترین پشتوانه توثیقات متقدمین همون متسالمون علیه بودن بود و الا صرف شهادت یا حجیت خبر واحد به نوعی محل اشکاله در توصیقات قدما و متقدمین. بله متسلامن علیه هست که اگر اینا توصیق کردن توصیقات مقبولیت داره، اما شیخ محمد ابن مشهدی که این در این کتاب مزار چنین ادعایی میکنه اصل کتاب اولا ثبوتن محل اشکاله و اثباتن هم باز محل اشکاله که متسالمون علیه از متأخرین. و همچنین کتاب مقنع مرحوم شیخ صدوق، ما دو تا کتاب داریم، یکی مقنع یکی مقنعه. مقنع مال شیخ صدوق، مقنعه مال شیخ مفید. مرحوم شیخ صدوق در کتاب مقنع فرموده که من اسناد روایات را حذف کردم تا حمل و نقل این کتاب آسان بشه. اسناد همه این کتاب در اصول رجال بیان شده و وجود داره. پس بنابراین همه ی روایاتی که اند شیخ صدوق در اونجا نقل نموده یعنی اسنادش صحیحه، چون اونها را از مشایخ فقها و ثقات نقل نموده. ایشون میگه که بله در کلیه کتب اصول رجالی بیان شده. مرحوم آقای خویی باز به این ادعا اشکال کرده که خلاصه فرمایش ایشون این هست، کلام مرحوم آقای خویی، که خب ایشون در حقیقت نقل میکنه که روایاتی که در المغنه هست از کتابهایی است که مشایخ ثقات اون روایت ها را در کتابهاشون نقل کردن. خب معنای این جمله چیه؟ یعنی صحت نقل از کتابهایی که مشایخ ثقات نوشتن و نسبت به راویانی که آن روایت را نقل کردن دیگه هیچ توثیقی نمیبینیم. مشایخ ثقات مجموعه راویان آن روایات نیستن، بلکه مشایخ آن روایات را در کتابهای خودشون بیان کردن. ولی زن مرحوم آقای خویی می‌فرماید که همه راویان که فقیه نیستن، تعداد راوی فقیه بسیار کمه، بنابراین حذف این سندها در المغنه که مرحوم شیخ صدوق حذف کرده اولا توثیق اسناد برای ما ثابت نخواهد شد. از جمله کتاب بشارت المصطفی مرحوم طبری، در مقدمه ی کتاب مرحوم طبری داره که ولا اذکر فیه الا المسند من الاخبار عن المشایخ الکبار و الثقات الاخیار. در بشارت المصطفی در مقدمه ی کتاب اینو داره ایشون. مرحوم آقای خویی می‌فرماید که مثل همون حرفی که شیخ صدوق در المغنه گفت برای ما کافی نبود در اثبات به اصطلاح ثقه بودن و مسند بودن این روایاتش، اینجا هم همینطوریه. بنابراین منظوریشون نهایتاً صحت نقل از کتاب ثقاته، اما توثیق روات این کتاب دیگه ثابت نمیشه. در معجم رجال الحدیث جلد 1 صفحه 70 آقای خویی اشکال دیگر ای که از باز طبری از متأخرینه و توثیق متأخرین دارای ارزش نیست. میرسیم به یک سلسله توثیقات ادعایی مربوط به بعضی از روات که باز مرحوم آقای خویی تقریباً 5 مورد را اعلام کرده، در برخی از کتب دیگر بیشتر از این هاست که دودن، مثلا در برخی از کتب رجالیش مثلا این 6 نفرن: احمد ابن محمد ابن عیسی، بنو فضال همشون، جعفر ابن بشیر بجلی، محمد ابن اسماعیل ابن میمون زعفرانی، علی ابن حسن تاتوری، احمد ابن علی نجاشی. اینا گفته شده که این 5-6 نفر خدمت شما عرض کنم اینها تمام مشایخشون، اشخاصی که اینها روایت ازش نقل کردن، همشون ثقه است. احمد ابن محمد ابن عیسی، بنو فضال همشون، جعفر ابن بشیر بجلی، محمد ابن اسماعیل ابن میمون زعفرانی، این یک، علی ابن حسن تاتوری، احمد ابن علی نجاشی. ولذا اینا را چون اهمیت داره اجمالا خیلی خلاصه اینها را تک تک مورد بررسی باید قرار بدیم. یکی از اون همون احمد ابن محمد ابن عیسای قومی هست که ادعا شده که ایشون به اصطلاح از هر کسی نقل خبر بکنه، بنابراین مروی عنهش ثقه خواهد بود. خب احمد ابن محمد ابن عیسی از خودش از مشایخ بسیار موثق و ارزشمند است و در قوم حوالی سنه 280 هجری قمری ایشون رئیس محدثین قوم بوده و از آثاری که از ایشون مونده ای که نوادر ایشون هست که ایشون از ایشون باقی است و ایشون بود که احمد ابن محمد ابن خالد برقی را از قوم اخراج کرد، به علت این که از آدمای ضعیف روایت نقل میکنه. این چنینه. چنانچه سهل ابن زیاد آدمی را هم به خاطر غلوش اخراج کرده از قوم، ولذا نتیجه گرفته میشه که پس احمد ابن محمد ابن عیسی آدمی است که به شدت پرهیز داشته از ضعیف نقل روایت کردن، و الا اگر حساس نبود چرا این دوتا بزرگوار را که احمد ابن محمد ابن خالد برقی خودش آدم موثقی است، یا سهل ابن زیاد آدمی از نظر نقل روایت مشکل نداشت، ولی خب از نظر اعتقادی گرفتار غلو بوده، اما هر دوتاشون در نقل خبر و اینها در شیعه بودنشون هیچ کسی شک نداره، در ثقه بودنشون. چرا ایشون که یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی که از رئیس محدثین در قم بوده در سنه 280 هجری، چرا این دو نفر را از قم تبعید کرده؟ به خاطر این که در نقل روایت از آدمای ضعیف نقل میکنن، روایت میکردن. پس نتیجه میشه که تمام مشایخ خود احمد ابن محمد ابن عیسی که از اونها به عنوان شیخ نقل خبر کرده و روایت نقل کرده، به طور عموم همشون پس ثقه بودنشون ثابت میشه. آیا میشه اینو پذیرفت؟ نه، اینو نمیشه پذیرفت. نمیشه پذیرفت. اشکال داره. برای اینکه اخراج محمد ابن احمد ابن محمد ابن خالد برقی چون کسرت روایت از ضعاف می کرده و به ضعاف اعتماد می کرده اخراج کرده، و الا خود ایشون یعنی خود احمد ابن محمد ابن خالد برقی ثقه است، و لذا مرحوم شیخ صدوق خیلی عرض میخوام شیخ توسی در ترجمهش داره که وکان ثقتن، خود این احمد ابن محمد ابن خالد برقی خودش ثقه بوده، الا اینکه چون روایت از ضعفا را خیلی زیاد میکرده و به مرسلات اعتماد میکرده از اون جهت اخراج شده. علامه در خلاصه در رابطه با احمد ابن محمد ابن برقی میگه اصله کوفیون ثقتون، اصالتا این اهل کوفه بوده و موثق خودش، منتها چون روایت از ضعفا زیاد میکرده اخراج شده. خب بنابراین همچنین ابن غزائری می نویسه که قومی ها بر احمد ابن محمد ابن برقی طعنه ای زدن، ایراد گرفتن، در حالی که در خود ایشون طعنه وارد نیست به خودش، فقط در روایت های زیادی که از آدم های ضعیف نقل خبر می کرده به اصطلاح ایشون مورد طعنه هست. فإنه کان لا یبالی عمن اخذ علی طریقت اهل الاخبار. در خلاصه ابن غزالی در خلاصه صفحه 14 چنین بیانی داره. پس بنابراین احمد ابن محمد ابن عیسی به اصطلاح به خاطر کثرت روایت از ضعفا ایشون اخراج شده. خب بنابراین احمد ابن محمد ابن عیسی برقی را به خاطر کثرت روایت کردن از ضعفا اخراج کرده. خب این دلیلی برای نمیشه که خود ایشون اصلا از ضعیف نقل نمی کنه. بله دلالت میکنه که کثرت روایت از ضعفا نداشته احمد ابن محمد ابن عیسی، اما آیا اصلا از آدم ضعیف نقل خبر نمی کرده؟ نه، این اول کلامه. به اضافه این که خود احمد ابن محمد ابن عیسی که برقی را اخراج کرده و تبیید کرده از قوم، از بعضی از ضعفا نقل خبر کرده، از محمد ابن سنان، از علی ابن حدید، از اسماعیل ابن سعد، بکر ابن صالح، که از اینا نقل خبر کرده. تقریبا به قول مرحوم آقای خویی اینها آدم های ضعیفی هستند، اینها آدم های ضعیفی هستند و خدمت شما عرض، پس معلوم میشه که ایشون این سنین نیست که اصلا از آدم های ضعیف نقل خبر نکنه. بله اکثار در روایت از ضعفا نداشته ایشون و حساس هم بوده، ولذا به اصطلاح احمد ابن محمد ابن خالد برقی را به خاطر همین به عنوان یک جرم تلقی کرد، اخراج کرد. ولذا خود احمد ابن محمد ابن عیسی کثرت روایت از ضعفا نداشته، اما اینکه آیا از هیچ ضعیفی نقل خبر نکرده، این اول کلامه. ولذا خود احمد ابن محمد ابن عیسی از این چند نفر مثل محمد ابن سنان، علی ابن حدید، اسماعیل ابن سعد، بکر ابن صالح، که اینا همشون از ضعفا هستن، ایشون نقل خبر کرده. پس بنابراین این اولین به اصطلاح بحث الحاقی که ادعا شده این چند نفر از جمله اولیشون احمد ابن محمد ابن عیسی قومی از هر کی نقل خبر بکنه حتما اون ثقه است و موثق است، نه اینطوری نیست. دومین شخصی که ادعا شده که لا یروون الا عن الثقات، مشایخ بنی فضاله. بعضی ها گفتن که مشایخ بنی فضال همشون ثقه هستن. چرا؟ اینا یک منبع این حرف روایتی است که از امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده. وقتی که به حضرت امام حسن عسکری گفتن که کیف نعمل به کتب هم و بیوتنا منها ملع، چکار کنیم با کتابهای بنی فضال، خانه های ما پر از کتابهای این هاست. خب اینا به انحراف کشیده شدن، کتابهاشون خونه هامون پر از کتابهای این هاست، اینا روایاتی زیادی نقل کردن، چکار کنیم؟ فقال صلوات الله علیه، امام عسکری فرمود خذوا بما رووا و ذروا ما رعوا. این بله در کتاب الغیبه شیخ طوسی صفحه 389 تا 390، این روایت طولانی هست. مرحوم شیخ انصاری در کتاب صلات خودش وقتی به روایت داوود ابن مرقد تعرض میکنه، میگه هذه الروایت و این کانت مرسلتن، این روایت ولو مرسله الا ان سندها الى الحسن ابن فضال، سندش میرسه به حسن ابن فضال، صحیحون. بعد دامی و بنو فضال ممن امر بالاخذ به کتبهم و روایاتهم، کتاب و صلات شیخ انصاری صفحه 1. شیخ انصاری اونجا میفرماید که رحمت الله تعالی علیه بنو فضال از جمله کسانی است که امر شده که به کتب و روایات اینها را ما اخذ بکنیم. و سند این روایت این است: ان سعد ان احمد ابن محمد ابن عیسی و موسی ابن جعفر ابن ابی جعفر جمیعا ان عبد الله ابن سلط عن الحسن ابن علی ابن فضال عن داوود ابن فرقد عن بعض اصحابنا. ببینید عن بعض روایت عن الحسن ابن علی ابن فضال میرسه به داوود ابن فرقد، ایشون میگه عن بعض اصحابنا، این دار روایت مرسل میشه. عن بعض اصحابنا کی هم نمیدونی. عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام روایت در وسائل الشیعه جلد سوم باب چهار از ابواب مواقیت حدیث هفتم، که ظاهرا در رابطه با نماز در سفینه و کشتی روایت، حالا با محتوای بحث فقهی روایت کار نداریم. خب روایت نهایت سندش تا داوود ابن فرقد میرسه، صحیح است، منتها در آخر سند ارسال وجود داره که ان بعض اصحابنا، و شیخ به این روایت اعتماد کرده. چرا؟ للامر به اخص ما فی کتبهم، چون امام عسکری علیه السلام فرمود خذوا بما رووا و ذروا ما رووا. آیا میشه این را پذیرفت؟ اشکال شده به این روایت، و اون اینی که استدلال به این حدیث برای وساقت مشایخ بنی فضال قابل قبول نیست، چون بنی فضال ولو همشون فتحی مذهب شدند، فاسد المذهب بودند، منتها در نقل خبر آدمای صادق و ثقه بودند. امام عسکری علیه السلام امر فرمود که شما به روایات اینها استفاده بکنید، بگیرید، عمل کنید، اما رأی و عقیدهشون فاسد فتحی هستن. حضرت فرمود که یعنی فساد مذهب ضرری به روایت نمیزنه اگر راوی ثقه باشه، فی نفسه، صادق باشه، آدم دروغگو نباشه. پس روایاتشون رو اخذ بکنید ولی عقایدشون رو بذارید کنار، مثل سایر روایاتی که موثق باشن، صحیح المذهب باشن، چطور عمل میکنیم؟ اینا فاسد المذهب هستن، فتحی المذهب هستن، فاسد المذهب هستن، اما خودشون در نقل خبر اگر صادق هستن به خبرشون اشکال نداره. پس بنابراین چطور در سایر روایاتی که ثقات نقل میکنن، خب اگر یک آدم ثقه‌ای روایت نقل بکنه، ما وظیفه داریم بررسی بکنیم ببینیم که اگر این آدم خودش ثقه هست، سه چهار نفر دیگه واسطه هست بین و بین امام معصوم، خب خودش ثقه هست، قابل قبول، اما اشخاصی که این از اون روایت میکنه اونا رو باید بررسی کنیم. امام میفرماید خب اینا خودشون ثقه هستن، خذوا به ما رو، اما کسانی که اینا از اونا خبر نقل میکنن ثقه بودن، اونا باید بررسی بکنیم، تفتیش بکنیم و روشن بشه. و نوفضال هم این چنینه، خودشون ثقه بودن از نظر نقل خبر ولو فاسد المذهب بودن، اما مشایخشون هم همه ثقه باشن، این اول کلامه، هرگز نمیشه این را ثابت کرد. ولذا روایات مرسل اینها را نمیتونه به عنوان مسند حساب بکنیم، که چون اینا جز از آدمای ثقه نقل خبر نمیکنن. این اول کلامه، و مرحوم آقای خویی هم رحمت الله تعالی علیه در به اصطلاح کتابش به این اشاره میکنه، معجم رساله حدیث جلد یک صفحه 71. سومین شخصیتی که به عنوان توثیق عام ادعایی مطرح شده، مشایخ جعفر ابن بشیر هست. شیخ نجاشی در مورد جعفر ابن بشیر فرموده که روا عن الثقات و روا عنه، در رجال نجاشی کلمه جعفر ابن بشیر، یعنی جعفر ابن بشیر از ثقات نقل میکنه سگاتم از ایشون نقل خبر میکنم. مرحوم آقای خویی میفرماد که نه، این نمیشه توثیق عام باشه، برای اینکه این حصر ازش استفاده نمیشه. بله این آقا از آدمای ثقه نقل میکنه، آدمای ثقه هم از این نقل خبر میکنن. آیا این آدمای ثقه نقل خبر میکنه معناش این است که از غیر ثقه اصلا نقل خبر نمیکنه؟ این اول کلامه، نمیشه این را پذیرفت و اشکال واردی هست. جعفر ابن بشیر و شاب اصطلاح نجاشی در حق ایشون این چنین تعبیر داره: جعفر ابن بشیر بجلی و شا من زهاد اصحابنا و عبادهم و نساکهم. مرحوم نجاشی میفرماید که جعفر ابن بشیر من زهاد اصحابنا، از زاهدان شیعه هستند، از من عبادهم و نساکهم و کان ثقه، و خودش آدم ثقه ای بود. و لهو مسجدون بالکوفه، کوفه هم مسجدی داشته. تا اینکه میفرماید مات جعفر رحمت الله تعالی علیه بالابوا سنه 208. و کان ابوالعباس ابن نوح یقول کان یلقب فقهت العلم، کان یلقب فقهت العلم. ابوالعباس نو که یکی از باز راویان موثق هست، ایشون میفرماید که جعفر ابن بشیر کان یلقب فقهت العلم، شکوفایی علم، شکوفه علم بود ایشون. روا عن الثقات و روا عنه له کتاب المشیخه، رجال نجاشی جلد 1 صفحه 297، رقم 302، در رابطه با جعفر ابن بشیر این حرف رو داره. منتها باز اشکال این حرف خیلی روشنه. خب ایشون ثقه است، بله، علی رأسنا و عیننا، از آدمای ثقه هم نقل خبر کرده، اونم بله، ثقات هم از اون نقل خبر کردم، اونم قابل قبول، اما حصر ازش استفاده نمیشه که ایشون هرگز از غیر ثقه نقل خبر نکرده که توثیق عام بودنش ثابت بشه. و خصوصا که ایشون از ثقات نقل خبر کرده و ثقات هم از اون نقل خبر کرده، یعنی میتونیم بگیم که هر کسی هم از ایشون نقل خبر کرده ثقه باشه. اون که در اختیار این نیست، کسانی که از اون نقل خبر کردن ممکن که ثقه باشن یا ثقه نباشن. و به اضافه این که مکررن ایشون از ضعیف ها نقل خبر کرده، مثلا این روایت: روى الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن صالح بن الحكم قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة، در وسائل جلد 3 باب 13 ابواب قبله حدیث 10، که در سفینه اگر در وسط اقیانوس و دریا هستیم میخواهیم در کشتی نماز بخونیم، در رابطه با قبله چه کار کنیم؟ حضرت راهنمایی های داره، بس اون در سند روایت هست. خب جعفر ابن بشیر ان صالح ابن حکم، صالح ابن حکم از جمله کسانی است که ضعفه النجاشی، موثق نیست. بیان نجاشی نیست که ضعیفون، رجال نجاشی جلد 1 صفحه 444، شماره رقمش 531، صالح ابن حکم را ایشون میگه ضعیفون. پس بنابراین این چنین نیست که جناب جعفر ابن بشیر ولو خودش ثقه است، اما هر کسی ایشون نقل خبر بکنه ثقه خواهد بود، نه این حرف درستی نیست. بس خیلی روشنه. از جمله اشخاصی که ادعا شده به اصطلاح فقط از ثقه نقل خبر میکنه محمد ابن اسماعیل هست. محمد ابن اسماعیل میمون زعفرانی که ادعا شده که به اصطلاح ایشون فقط این سه نفر مشایخ زعفرانی، تاتوری و نجاشی، این ستار هم خیلی خلاصه عرض کنم بحثتون، این بحث رو تمام بکنیم. گفته شده که مثل مرحوم حاجی نوری در مستدرک الوسائل جلد 25 صفحه 110 در الفائدت العاشره شون می فرمایید که قد قیل ان مشایخ محمد ابن اسماعیل زعفرانی ثقاتون، محمد ابن بله اسماعیل ابن محمد ابن اسماعیل ابن میمون زعفرانی، گفتن که مشایخ ایشون ثقاتون، استدلال کردن به اون که نجاشی در حق ایشون گفته. مرحوم نجاشی در جلد 2 صفحه 238 رقم 934، یعنی 934مین نفر هست در رجال نجاشی که محمد ابن اسماعیل ابن میمون زعفرانی، محمد ابن اسماعیل ابن میمون زعفرانی ایشون این سنین داره مرحوم نجاشی. محمد ابن اسماعیل ابن میمون زعفرانی ابو عبدالله کنیشه، ثقتون بسیار خوب، اینون روان ثقات و روان و لقی اصحاب ابی عبدالله علیه السلام، ایشون از ثقات روایت کرده و ثقات هم از او روایت کرده و اصحاب امام صادق علیه السلام را همیشون ملاقات کرده. این همون اشکالی که در رابطه با مشایخ جعفر ابن بشیر گفتیم اینجا هم هست. ایشون خودش ثقه است، بله قابل قبول. از آدم های ثقه هم نقل خبر کرده، قابل قبول. آدم های ثقه هم ازشون نقل خبر کرده، قابل قبول. از کجا این ما حصر می فهمیم که ایشون فقط از ثقات نقل خبر کرده؟ یک ادعایی است که دلیلی درش نیست و خدمت شما عرض کنم قابل قبول نیست. و خب نفر دیگر مشایخ علی ابن حسن تاتوری که بله بعضی ها تصور کردن که بله این هم تمام مشایخش و هر کسی که این آقا یعنی علی ابن حسن تاتوری ازش نقل خبر کرده ثقه هست، تمسک کردم به اونچه که شیخ در ترجمه و نقل شرح حال ایشون فرموده. مرحوم شیخ در فهرست صفحه 92 رقم 380، شیخ در ترجمه مرحوم علی ابن حسن تاتوری میگه کان واقفیان شدید العناد فی مذهبه، ایشون در مذهبش واقفی مذهب بوده، 12 امامی نبوده، صعب العصبیه علی من خالفه من الامامیه، شدیدن عصبیت داشته هر کسی از شیعه ها با ایشون مخالفت میکرده، و له کتب کثیرتون فی نصرت مذهبه، در مذهب واقفی خودش خیلی تلاش کرده، و له کتب فی الفقه، کتب فقهی هم داره، رواها عن الرجال الموثوق بهم، اینجا محل شاهده. این آقا که خودش شدید العناد فی المذهب است، واقفی است، لهو کتب فی الفقه، کتب فقهی هم داره نوشته، رواها، روایاتی که در این فقهش داره روایت کرده این روایت ها را، عن الرجال الموثوق بهم، شیخ میگه از رجال و راویانی که موثوقون بهم بودند و به روایت هم، فلی از ذالک ذکرناها، به خاطر همین ما این روایات رو نقل کردیم که چون این آقا به اصطلاح رجالی که موثوقون بهم بوده و به روایاتشون ثقه درش بوده نقل خبر می کرده. آیا اینجا به این در این ذیل کلام مرحوم شیخ استدلال شده که پس بنابراین علی ابن حسن طاطوری هر کسی که ایشون ازش نقل خبر بکنه ثقه است، چون شیخ شهادت داده که کتب ایشون از رجال موثوق بهم نقل خبر کرده ایشون. آیا این درسته؟ نه، این قطعا اشکال داره این حرف، برای اینکه نهایت چیزی که از این عبارت فهمیده میشه، طاطوری در کتب خودش از آدمای ثقه نقل میکنه، اما آیا به طور مطلق از غیر ثقه نقل خبر نمیکنه؟ نه، این از استفاده نمیشه، استفاده نمیشه. این است که بنابراین ولذا مرحوم شیخ روایاتی که از کتب فقهی ایشون نقل خبر کرده باشه اخذ میکنه و پس نمیتونیم بگیم ایشون کل اخبارش موثق باشه، یعنی دلیلی نداریم بگیم که ایشون لا یروی الا عن ثقه، نمیتونی. این است که ممکنه بله مرحوم شیخ اعتماد داشته به ایشون، یا غالب روایاتی که جناب طاطوری نقل کرده آدمای موثق بوده باشن، اما لا یروی الا عن ثقه به عنوان یه توثیق عام که تمام مشایخ و مروی انهای آقای طاطوری ثقه باشن، نه، این ثابت نمیتونه برای ما ثابت بشه، مگر اینکه احیانا قرائن دیگری زمینه بشه برای آدم یه نوع اطمینان حاصل بشه، اون یه بحث استثنایی دیگر هست. خب یکی دیگر از اشخاصی که به عنوان ادعا شده توثیق عام باشه، احمد ابن علی نجاشی، صاحب رجال نجاشی است که ابوالعباس احمد ابن علی معروف به نجاشی که در سال 372 تا 450 هجری ایشون زندگی کرده و یکی از اصول رجالیه که ایشون نوشته و که همون رجال نجاشی و مشایخ معروف به وساقتشون داشته و بعضی ها خواستن بگن که تمام مشایخ ایشون ثقه هستن. خب کلماتی رو نقل میکنه مدشون که میگه قال فی ترجمت احمد ابن محمد ابن عیاش جوهری کان سمع الحدیث فاکثر و سرب فی آخر عمره و ذکر مصنفات و مقال. بیان مرحوم احمد ابن علی که معروف به نجاشی هست، از بعضی از کلمات مرحوم نجاشی بعضی ها خواستن بگن که از این کلمات مرحوم نجاشی استفاده میشه که ایشون فقط از آدمای ثقه نقل خبر کرده. مثلا ایشون در رابطه با احمد ابن محمد ابن عیاش جوهری که متوفای سال 401 است داره این چنین میگه، میگه من این رأیت حال شیخ، این شیخ را، یعنی احمد ابن محمد ابن عیاش، یکی از شیوخ ایشونه، میگه این شیخ را من دیدم و کان صدیقا لی و لوالدی، هم دوست من بود هم دوست پدرم بود، و سمعت منه شیئا کثیرا، و من چیزهای زیادی از او شنیدم، یعنی روایات زیادی ایشون میفرمود ما هم شنیدیم، یکی از مشایخ مرحوم نجاشی است. بعد میگه ورعیت شیوخ نایضعفونه، من دیدم که اساتید دیگر ما ایشون رو تضعیف میکنن، چون این چنین ایشون رو تضعیف میکنن، فلم ارو عنه شیئا و تجنبته، دیگه من از این آقا یعنی احمد ابن محمد ابن عیاش جوهری که هم دوست من بود هم دوست پدرم بود و روایات زیادی ازش شنیده بودم، شیوخ ما دیدیم که ایشون رو دارن تضعیف میکنن، من دیگه هیچی از ایشون روایت نکردم و اجتناب کردم. البته وکانم من اهل العلم و الادب القوی و طیب الشعر و حسن الخط رحمه الله و سامحه و مات سنه 401 رجال نجاشی جلد 1 صفحه 225 رقم 205. بعضی ها گفتن خب پس ببینید این آقا علارم این که دوستش بوده و دوست پدرش بوده و روایات زیادی هم ازش شنیده بوده، ولی تا دیده شیوخ شیعه ایشون رو تذکر میکنم میگه دیگه من از اون روایت نقل نکردم. خیلی خوب، بسیار خوب. آیا این دلیل میشه که دیگه ایشون از هیچ ضعیفی روایت نقل نکنه؟ نمیشه این اثبات کرد، نمیتونیم به طور کلی بگیم پس حالا که یکی دو جمله در رابطه با این آقا این سین نرف زده بگیم که پس نجاشی فقط و فقط از آدم ثقه نقل خبر میکنه، این نمیشه، ثابت نمیشه. و همچنین مرحوم نجاشی در ترجمه اسحاق ابن حسن ابن بکران ابو حسین اقرایی تمار میگه کثیر السما ضعیف فی مذهبه رأیته بالکوفه و هو مجاور، میگه ایشون خیلی آدم شنوایی بود و منتها در مذهبش ضعیف بود، یعنی شیعه دوازده امامی نبوده، در کوفه دیدم که مجاور بود در کوفه، و کان یروی کتاب الکلینی عنه، کتاب کلینی را از خود کلینی نقل میکرد این آقای اسحاق ابن حسن ابن بکران، و کان فی هذا الوقت علوان فلم اسمع منه شیئا، و در این وقت ایشون یک آدم برتری بود، من چیزی از اون نشنیدم. لهو کتاب رد علی الغلات و کتاب نفی سهو عن النبی و کتاب عدد الائمه، ایشون در رابطه با غلات کتابی به اصطلاح رد، کتاب ردی بر غلات نوشته و کتاب نفی سهو عن النبی نوشته و کتاب عدد ائمه را هم نوشته در رجال نجاشی، بله جلد 1 صفحه 199 رقم 176 شرح حالشون رو نوشته. این که و کان فی هذا الوقت علوان، منظور یعنی کبر سن داشته، چون از کتاب کافی را از خود کلینی روایت می کرده به اصطلاح اینو داره میگه. خب حالا این از این چی فهمیده میشه؟ آیا میتونیم بگیم که از این کجای این عبارت میتونیم بگیم که این آقا از غیر سگه نقل خبر نمی کرده؟ سومین موردی که بعضی ها گفتن ازش میشه استفاده کرد که این آقا فقط از خبر از ثقه نقل خبر بکنه، در ترجمه ابوالمفضل محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن عبیدالله ابن بهلول، ایشون داره این جمله را داره مرحوم نجاشی، کان سافر فی طلب الحدیث عمره، ابوالمفضل محمد ابن عبدالله ابن محمد در طول عمرش در طلب حدیث زیاد سفر کرده. اصله کوفیون، اصلش کوفیه و کان فی اول امره سبتن، در اول امرش خیلی آدم با حافظه قوی و هوشیاری بوده، ولی ثم خلت، سپس قاطی کرده، یعنی مقدار اون رعایت هوشیاریش اینها ضعیف شده. و رأیت جل اصحابنا یغمزونه، من دیدم که اکثر اصحاب ما از او چشم پوشی میکنن. لهو کتبون، کتاب هایم این آقا داره، یعنی ابوالمفضل محمد ابن عبدالله. تا اینکه الی انگار مرحوم نجاشی میگه که رأیت هذا الشیخ و سمعت منه کثیرا، این شیخ را من دیدم و زیادم ازش خبر شنیدم، ولی اینجا محل شاهده. ثم توقفت عن الروایت عنه الا به واسطت بینی و بینه، سپس من از روایت کردن از او توقف کردم مگر اینکه واسطه بین من و بین ایشون باشه، یعنی به این معنا خودم اطمینان داشته باشم، ولی از خود ایشون دیگه نقل خبر کردن را توقف کردم. خب بالاخره اینا مثلا کنه یک کلماتی است که صراحت داره که ایشون، یعنی نجاشی، به خودش اجازه نمیداد از غیر ثقه خبر نقل بکنه. مرحوم حاجی نوری در مستدرک الوسائل جلد 21 صفحه 153 میگه که خب از این کلمات نجاشی میتونیم بفهمیم که ایشون لم یکن یزوز لنفسه الروایت عن غیر ثقه من الحدیث، و لذا میتونیم بگیم تمام مشایخ مرحوم نجاشی که از اونا نقل خبر میکنه ثقات و ثقه هستن، مگر اینکه به دلیل خاصی ضعفش ثابت بشه. و مرحوم محدث نوری در مستدرک مشایخ ایشون رو استخراج کرده، شمرده، تقریبا نزدیک 32 نفر از مشایخ ایشون رو در خدمت شما عرض کنم در مستدرک نقل میکنه. و مرحوم علامه مامگانی هم در خاتمه تنقیح المقال جلد 3 صفحه 90 در فایده سادسه، ولی این باز نمیتونه روشنگر این باشه که به اصطلاح ایشون فقط از ثقه نقل خبر بکنه، این قابل قبول نیست، چون چنین حصری استفاده نمیشه. گرچه برخی از بزرگان مثل مرحوم حاج نوری و برخی دیگر از بزرگان این رو پذیرفتن. خب افراد دیگری باز هستن که به نظر میاد لازم احتمالا بررسی بکنیم، که چون ادعا شده که اینها به اصطلاح از هر کسی که نقل خبر کردند به اصطلاح حتما اون ثقه باشه، تقریبا این 6-7 نفر را احمد ابن محمد ابن عیسی، بنو فضال، زعفر ابن بشیر بجلی، محمد ابن اسماعیل ابن میمون زعفرانی، علی ابن حسن تاتوری، احمد ابن علی نجاشی و همچنین محمد ابن اسماعیل ابن میمون زعفرانی که عرض کردیم. پس اینها خدمت شما عرض کنم روشن شد که به این سادگی قابل قبول نیست. البته در رابطه با نجاشی برخی از بزرگان پذیرفتن که ایشون قرائن نشون میده که به اصطلاح فقط از ثقات نقل خبر میکرده، برخی از قرائنم این رو نشون میده، ولی در این حال به نظر میاد که تنها اون کفایت نمیکنه و باید انسان خودش هم بررسی بکنه. امیدوارم انشاءالله خداوند برای همه شما سروران عزیز در این ماه رحمت و مغفرتش، ماه شعبان، خیر و برکاتش رو نازل بفرماید، مورد رحمت و مغفرت الهی قرار بگیریم انشاءالله، با پاکی و انشاءالله با حالت طیب نفس وارد ماه مبارک رمضان بشیم. انشاءالله که فردا آخرین پنجشنبه ماه شعبان هست، انشاءالله اگر توفیق صوم الدهر را داشتید ما را هم در افطار از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. عاقبت به خیر باشید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.